بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در این بود که اگر چند تا جمله داریم، یه استثناء که این استثناء از نظر معنایی میتونه هم به همه برگرده هم به جمله اخیر، آیا ظهور داره در این که به همه برمیگرده که مثلا شافعی گفته، به یه عده از علماء شیعه مثلا تبعیت کردن پذیرفتن، یا ظهور داره در این که به جمله اخیری برمیگرده اونطوری که مثلا ابو حنیفه گفته یه عده از علماء شیعه هم پذیرفتن قبول کردن، یا ظهور در هیچ کدام نداره، ما توقف باید بکنیم به تعبیری، یا در واقع منتظر باشیم ببینیم اگر قرینه‌ای نشانه‌ای وجود داره که بعضی از علمای شیعه گفتن، از جمله جناب صاحب کفایه که این هم البته به تبع از معالمه. دیشب من به مناسبت معالم رو نگاه میکردم، خیلی وقت بود به معالم رجوع نکرده بودم من، بعد اونجا در منزل میگفتم تعجب میکنم من، ما چجوری اینو به عنوان اولین اصول میخوندیم و بحثش میکردیم، حالا میفهمم که اون هم مباحث من بنده خدا چی میکشید. هم مباحث من یه روزی سر درس معال بحث معالم، اون قبل از من خونده بود، بالاتر رو داشت میخون، اصول فقه و اینا میخون، ولی دوباره معالم با هم بحث میکردیم. یه روز سر درس معال بحث معالم به من گفت تو اصلا میفهمی اینا چی میگن؟ گفتم آره، مگه چیز سختیه؟ گفت من که اصلا نمیفهم چی میگن اینا. گفت من یه بار که معالم خوندم بحث کردم نفهمیدم چی میگن، حالا که دوباره با تو بحث میگن بازم نمیفهم چی میگن اینا. حالا دیشب که نگاه میکردم دیدم که واقعا این که معالم به عنوان اولین کتاب اصولی خونده می شده و ما می خوندیم و اون موقع هم هیچ احساس سختی نمی کردیم. تازه استادای خاصی هم من داشتم که خیلی توضیح نمی دادن، بیشترش رو در واقع خودمون انجام می دادیم. تعجب کردم واقعا، مثلا تو همین بحث که تو کفایه شاید حدود یه صفحه هست مطلبش، خیلی کلی قبلا چند بار گفتم، صاحب معالم حدود 20 صفحه بحث کرده و چقدر بحث رو مفصل از یه نقطه خیلی دورتری شروع کرده، اختصاص نداده به بحث استثناء متعقب للجمل. گفته اگر یه قیدی هست بعد از چند تا جمله که میتونه به همه برگرده یا به جمله اخیری، ظهورش در کدامه؟ گفت حالا ما البته راجع به استثناء بحث میکنیم به خاطر اینکه علمای دیگه راجع به استثناء بحث کردن، برای اینکه اونا اینجوری بحث کردن ما میبریم رو استثناء، و الا بحث اختصاص به استثناء نداره. ایشون مثلا یک نکته خیلی جالبی که اول بحث گفته، میگم من اصلا مدت ها بود به معالم مراجعه نکرده بودم و وقتی مراجعه کردم خودم تعجب کردم که ما اینا چجوری میخوندیم اون زمان. بله، جناب آقای صدر یک اشکالی کردن، فرمودن که این رجوع استثناء به جمیع در جایی که ادات استثناء حرف باشه با مشکل مواجهه، چون چند تا احتمال وجود داره، هیچ کدام از این احتمالات در مورد حرف درست در نمیاد، هرچند در مورد اسم یا فعل بعضیاش قابل تصحیحه. بعد فرمودن که با این وصف نمیشه پذیرفت که در جایی که ادات استثناء حرفی باشه امکان داره به همه برگرده. خب ما اشاره کردیم ایشون اون بحثش رو قبلا گفتیم که ایشون سه تا احتمال رو مطرح کرد، فرمود هیچ یک از این سه احتمال در مورد حرف قابل تصحیح نیست. دو احتمال اول رو فرمود ثبوتاً امکان نداره، احتمال سوم رو فرمود ثبوتاً ممکنه، اثباتاً ممکن نیست. احتمال اول این بود که به تک تک برگرده، فرمود چون در حرف وضع عام و ذلک خاصه، که اینو تو معالم هم هست وضع عام و ذلک خاص، تو همین بحث هم دوباره صاحب معالم بهش اشاره میکنه، بنابراین معنای حرف با تغییر طرفینش تغییر میکنه. اگه قرار باشه یک استثنای حرفی به سه تا جمله متفاوت برگرده، سه تا معنا پیدا میکنه، در نتیجه استعمال لفظ میشه در بیش از یک معنا، ما اونو جایز نمیدونیم، صاحب معالم هم جایز نمیدونه. حالا عرض کردم بعضیا عقلن مثل صاحب کفایه، بعضیا عرفن مثل مرحوم آقای صدر و ما. فرمود این که کسی بگه آقا مفهوم جامع و کلی استثناء مورد نظره، خب این یه مفهوم اسمیه، حرف نمیتونه در معنای اسمی به کار بره حتی مجازن. بعد فرمود اما اگر شما بگید آقا همه اون جمل به منزله یکی تلقی میشه و این یک استثناء هست، فرمود این ثبوتاً ممکنه اما اثباتاً دلیل میخواد. این فرمایش جناب آیه صدر رضوان الله علیه بود. بعد فرمود البته اون احتمال دومی یعنی جامع استثناء در معانی در جایی که ادات استثناء اسم باشن یا فعل باشن مشکلی پیدا نمی‌کنه، بنابراین اون مشکل نداره، اما احتمال دوم رو در غیر حرف می‌پذیریم. مرحوم صاحب معالم خب یه بحثی کرده، فرموده یه عده گفتن استثناء برمیگرده به جمله اخیر، یه عده گفتن برمیگرده به همه جمل، یه عده هم گفتن ظهوری در هیچ کدام نداره. حالا اینا خودشون چند دسته میشن که صاحب معالم خودش جز ایناست مثل صاحب کفایه. بعد اونهایی که گفتن استثناء به همه برمیگرده، 6 تا دلیل ذکر کردن. صاحب معالم 6 تا دلیلشون رو ذکر میکنه، البته به تمام این ادله جواب میده بنابر مبنای خودش. دلیل اولی که ذکر کردن، گفتن اگر یه شرطی بعد از چند تا جمله بیاد به همشون برمیگرده، استثناء هم همینطوره. مثلا اگه بگیم که آقا فردا مثلا درس تعطیله و مثلا مجلس فلان برقراره و مثلا فلان چیز به شما داده خواهد شد اگر نی گل بکنه، این اگر به هر سه تا این جمله برمیگرده، یعنی هم تعطیل بودن فردا، هم برگزاری اون مجلس، هم داده شدن اون چیز به شما، همه منوط میشه به این. گفتن استثناء هم همینه. خب این چه ربطی داره استثناء به شرط؟ گفتن یه جامعی بینشون هست، جامعه اینه که هر دوشون معنای مستقل ندارن، یعنی حرفی هن، ان شرطیه و الای استثنایی هر دو حرف هن. دوم معنا در معنا متحدن به یه معنایی، الا من تابه، یعنی ان لم یتوبو، معناش اینه، یعنی اگر میگن فجلدو هم سمانی نجلده الا من تابه، یعنی ان لم یتوبو ولا تقبل لهم شهادتا ابدا الا من تابه، یعنی ان لم یتوبو. اولئک هم الفاسقون الا من تاب یعنی ان لم یتوبوا، همه این در معنا همونه. دلیل دوم گفتن حرف عطف این چند تا جمله رو در حکم یک جمله قرار میده. شاهدش چیه؟ میگن ببینید اگه من بگم رأیت زید ابن عبدالله و رأیت زید ابن عمرو، با این که بگم رأیت زیدین هیچ فرقی نمیکنه. چرا؟ چون اون عطف در واقع گویا هر دوتا یک جمله است، رأیت زید ابن عبدالله، رأیت زید ابن عمرو، یعنی رأیت زیدین، این به منزله یک جمله است. وقتی که استثناء بعد یه جمله بیاد، خب برمیگرده به همون جمله. حالا چند تا جمله با عطف به منزله یکی شده، این برمیگرده به اون. این همون نیست که شهید صدر اسمش میذاره توحید اعتباری، که اینا رو جناب صاحب معالم نقل میکنه از قائلین به رجوع استثناء به جمعی که کی باشه؟ شافعی. یعنی این حرف مال کیه؟ مال زمان شافعیه ها، کشف آیه صدر و اینا نیست این حرف ها. ثالثه ها، سومین دلیلشون گفتن وقتی میگیم انشاءالله بعد از چند تا جمله، این برمیگرده به همه، الا هم همینطور. چه ربطی دارن آخه این دوتا؟ بازم میگه که آقا جامع بین هما ان کلا من هما استثناء و غیر مستقل. انشاءالله هم یه نوع استثناء مستقل هم نیست. حالا این برمیگرده به همون استدلال اول، در واقع انشاءالله هم یه دونه از ادات شرط دیگه. چهارمین دلیل گفتن که استثناء صلاحیت اینو داره به همه برگرده. حالا این که شما بگی به اخیری برمیگرده به بقیه برنمیگرده، این ادعای بدون دلیله، دلیل باید بیاری. پنجمین دلیل، حالا این دلیل ها همش در یک حد از لحاظ ارزش دلیلی نیست. پنجمین دلیل گفتن ببینید عرب ها کلام رو کوتاه میکنن، اون اضافه های کلام رو تا جایی که بتونن حذف میکنن. برای همین اگر مثلا شما میخوای از چند تا جمله استثناء کنی، بگی مثلا فجلدو هم ثمانی نجلده الا الذین تابو ولا تقبلوا لهم شهادتا ابدا الا الذین تابو اولئک هم الفاسقون الا الذین تابوا. عرف میگه این چه جور حرف زدنه؟ هی الا الذین تابوا الا الذین تابوا رو هی تکرار میکنی. خب یه بار بگو الا الذین تابوا اون آخرش دیگه. بنابراین عرف اصلا وقتی میخواد استثناء برگرده به جمیع جمل، این معنا رو که هی شما استثناء رو برگردونی جدا جدا ذکر بکنی نمیپذیره عرف عربی. میگه این چه جور حرف زدن؟ خب یه بار آخرش بگو الا الذین تابوا. پس این الا الذین تابوا برمیگرده به همه اینا. بعد یه دلیل ششم ذکر میکنه که در واقع همه موارد مشابه استثناء رو، یعنی در واقع تمام معانی حرفی رو به تعبیری از اسم زمان و مکان و همه اینا رو میگیره، با اون اینه که وقتی که شما داری سخن میگی، مادامی که فارغ نشدی میتونی به این قید بزنی، و وقتی که این قید رو ذکر کردی، این قید برای همه این سخنی که شما گفتی خواهد بود. حالا این شش تا دلیل رو من البته معالم رو نمیخوام ذکر کنم، چون واقعا میخواستم معالم رو اینجا بگم مثل کفایه و اینا، با دیدم خب اون مطلب صاحب معالم اندازه مجموع مطلب صاحب کفایه و مرحوم نائینی و مرحوم آقای خویی و مرحوم امام و مرحوم آقای صدر طول میکشه یه دونه، و فرضم اینه که آقایون معالم رو خوندن یا لااقل دیدن، مثل اون که دوره جواهر رو دیده بود، بعد دیدن. برای همین گفتیم بگه نمیشه اون همه، مثلا عرض کردم 20 صفحه معالم بحث کرده این موضوع رو، نمیشه همه رو گفت. ولی من این تکش رو چون به این بحث ما مربوط میشد، البته عرض کردم 6 تا دلیلش حالا خیلی برای ما همشون مهم نیست، همش هم در یه حد نیست. یه نکته ای که این توی این دلیل ها هست این هستش که حرف عطف چند تا جمله رو به منزله یک جمله میکنه. این یه نکته. نکته دیگری که توی این دلیل ها هست که حالا به نظر من مهمه اینه که موارد دیگری غیر استثناء، مثل شرط، مثل اسم زمان، مثل اسم مکان، اینها به جمیع جمل برمیگرده. صاحب معالم یک اشکالی میکنه، اساس اون اشکال وارده، میگه ببینید این استدلال های شما هیچ کدوم اثبات نمیکنه که جمله ضرورت به جمیع برمیگرده. فقط شما در واقع چیزی رو که اثبات میکنی اینه که میتواند استثناء به همه برگرده، بیش از این ثابت نگردی. هیچ کدوم از این استدلال ها ثابت نمی کنه که حتما استثناء به جمعی بر می گرده. استدلال ها، البته قبلش استدلال های سید مرتضی هم میگه، همین اشکال رو تو اونجا می کنه، بعد اینا رو میگه. حالا من اون عبارات معالم رو عرض کردم، شما انشالله ملاحظه می فرمایید و در تقریر بحث می کنید، جناب آقای حاجی زاده یا آقای دهقان یا آقای زرگر، یا انشالله اگر خدا خواست زمین و آسمان فرو نریخ، جناب آقای هاشمی تو تقریرات اینو بحث میکنن، اونجا میرن معالم مراجعه میکنن، میان برای شما توضیح میدن. نکته ای که من اون صاحب معالم گفته درسته، ولی نکته مهم اینه که اینا همه میخوان یه چیزی رو، یه چیزی مفروضه. ببینید بین اینا همه یه چیزی مفروضه، همونی که صاحب کفایه اولش گفت، گفت لا خلافه که استثناء میتونه به جمعی برگرده. این میتونه یعنی ولو استثناء به ادات حرف باشه، چون اصلا مشهورترین ادات استثناء چیه مگه؟ الا دیگه، از تسنی و غیر و اینا که کمتر از الا اصلا شهرت دارن به عنوان استثناء و استعمال میشن. الا برای استثناء به کار میره تو زبان عربی و این حرف دیگه. خب بنابراین من یه نکته ای که قبلا عرض کردم دوباره تکرار میکنم. ببینید شهید سعد خودشون در بحث روش شناسی مباحث الفاظ فرمودن در بحث تحلیلی ما در واقع یک سری داده های عرفی یا به تعبیری داده های حسی داریم، اون داده های حسی رو میخوایم یه تحلیلی براش ذکر کنیم. خب اگر تحلیل ما با داده های حسی ناسازگار بود، ما نمیتونیم داده های حسی رو تغییر بدیم، تحلیل رو قرار بدیم اصل. ما باید بریم تحلیلمون رو عوض کنیم، مثل علوم تجربی. مثلا من میبینم این وقتی که فرض کنید آب به جوش میاد، یعنی حالا اشیا گرم میشن حجمشون افزایش پیدا میکنه، سرد میشن حجمشون کاهش پیدا میکنه. خب من اگر یک تحلیلی دادم که با این پدیده ناسازگار بود، این من نمیتونم بگم آقا حالا چون من تحلیلم اینه شما دیگه از این به بعد گرم میشید حجمتون کم بشه، سرد میشید حجمتون زیاد بشه. من که نمیتونم دستور بدم به حقایق عوض بشه که. یا اگر من یه تحلیلی دادم که آقا وقتی سرد میشه حجمش کم میشه، بعد یه دفعه دیدم که آب وقتی یخ میزنه حجمش افزایش پیدا میکنه، یا این تحلیل من اساساً باطله، یا این در این مورد یه استثنایی خورده که حالا مثلا اونایی که فیزیک بلدن یادشونه میدونن که علت این که آب در اثر یخ زدن افزایش حجم پیدا میکنه چیه؟ کسی یادی چه بلده؟ برای چی زیاد میشه؟ وقتی سرد میشه مولکول ها حرکتشون آهسته تر میشه، در نتیجه فاصله بین مولکول ها باید قاعدتا کم بشه. آه همجوری استثنان. بله یه پیوندی به نام پیوند هیدروژنی، وقتی که یخ میزنن یه پیوندی شکل میگیره به نام پیوند هیدروژنی. بله من همیشه به طلبه ها میگم، میگم آقا جون خوب درس بخونید، آدم هیچ وقت از خوب درس خوندن ضرر نمیکنه. مثلا این که پیوند هیدروژنی صورت میگیره مربوط به مطالعه 40 سال پیش منه، من در طول این 40 سال دیگه در این زمینه مطالعه نکردم، ولی الان من در همه، نه البته، ولی بعضی از مطالبی که در دوره دبیرستانم خوندم انگار همه الان بهش مراجعه کردم، یعنی من الان چون اون موقع درس رو خوندم. حالا برای همین همیشه ما به طلبان میگیم آقا به خدا درس خوندن ضرر نداره ها، هرچی خوب بخونید ضرر نمیکنه. حالا اگر مهمتر از این که انسان دلیل رو قبول کنه یا رد کنه اینه که اول دلیل رو بفهمه، بعد که فهمید اون وقت بحث کن. من الان نمیخوام بگم مثلا ادله درسته یا نه، این درسته یا نه ایش حالا آقای زرگر توی تقریراتش میگه. من اون نکته ای که میخوام بگم اینه، ببینید بعضی از این ادله یک نکته ای رو داره اشاره میکنه که اون برای من مهمه و اون اینه که همه ما، یعنی خود آقای صدرم اگر به وجدان لغویش مراجعه میکرد متوجه میشد که نمیشه این حرف رو زد که اگر استثناء به ادات حرفی باشه این نمیتونه برگرده به جمیع. چون اگه شما مثل آقای زرگر مشکل رو حل کنی، چون ایشون یه بار اینو بیرون درس حل کرد، گفت آقا الا الذين تابوا چون برمیگرده به جمیع مثلا، پس این دلیل میشه که الا حرف نیست، اسمه. خب اینم یه روش حله که ما مسئله رو پاک میکنیم، میگه آقا اگر حرف باشه به جمعی بر نمیگرده، میگه آقا اصلا حرف نیست، تموم شد، مشکل حل شد. مثل همین روشی که بعضی از مسئولین ما برای حل مسئله دارن، مسئله رو پاک کردی مسئله حل شد، دیر این مسئله این نیست که. حالا ولی این مسئله رو شما حتی اگه پاک کنید بالاخره الا رو گفتی، حرف نیست، اسمه. فی رو چی میگی؟ الا رو چی میگی؟ منو چی میگی؟ ان شرطیه رو چی؟ همه اینا رو میگه اسمه؟ برای اینکه حالا برگرده به جمعی؟ این که نمیشه که، کل ساختاره که نمیشه عوض کنی که. بنابراین ما باید مشکل رو حل کنیم. من میخوام این نکته عرض کنم که آی صدر اگر به وجدان لغوی خودش مراجعه میکرد میدید خب اگه حالا الان فرض کن گفتیم بر نمیگرده، انو فی و منو اینا رو چیکار میکنه؟ که تو این استدلالا همینو داره اشاره میکنه، میگه آقا انو فی و منو اینا همه بر میگرده. حالا این استدلالا که این میکنه کار نداریم، مرحوم صاحب معالم به اون قسمتیش که میخوان اینا ثابت کنن که قطعا رجوع میکنه به جمعی اشکال میکنه، میگه اینا نمیدونم قیاس در لغت معنا نداره فلان، این اشکال میکنه، ولی من با اوناش کار ندارم. ولی این یه نکته‌ایه، من میخوام بگم ببینید این استدلالا که مال زمان مثلا شافعیه 1400 سال قبل تقریبا، این معناش اینه که به هر حال یه مفهومی مورد قبول و تسالم بوده و اون امکان رجوعه، همونی که آخوند میگه این امکان رجوع یه حقیقتیه. حالا من اگه به دلیل ثابت کردم مثل اون ادله، من اون دفعه عرض کردم مثل ادله فخر رازی میمونه که ثابت میکنه تو این لیوان آب نیست، بعد هیچ کم نمیتونه بگه آقا اشتباه میکنی، بعد میگه خب بیا این کاری نداره که آب میپاچه، میگه بیا این آب دیگه، این تموم شد، من استدلال من باطل شد. حالا این وقتی من میبینم برگشتشو در عرف این استدلال حتما غلطه، و حالا ما باید یه توجیه پیدا کنیم. عرض کردم یه توجیه اینه که ما بگیم همینی که اینجا اشاره میکنه چند تا جمله با عطف میشه یکی، همون احتمالی که آقای سعد میده، میگه آقا توحید اعتباری اگر باشه این بر میگرده به همش، مشکلی نداره. میگه ولی توحید اعتباری دلیل اثباتی میخواد، مشکل ثبوتی که نداره. خب ما میگیم مثلا دلیل اثباتیش همین عطف، یا اینه، یا میگیم عطف به منزله تکرار اون طرفه، یعنی وقتی شما چند تا جمله رو عطف میکنی و یه دونه فی یا من میاری انگار اون فی یا من رو با هر یک از اینها تکرار میکنی. ولی یه نکته ای وجود داره، آیا این حرف معناش اینه که اگر چند تا جمله رو عطف کردی بعدش یه فی آوردی یا بعدش یه الا آوردی این ضرورتاً به همه برمیگرده؟ آیا این معناش اینه که ضرورتاً به همه برمیگرده؟ بله، اگه اینو نگیم قطعاً یا زمین به آسمون میچسبه یا آسمون به زمین میچسبه. مرحوم سید مرتضی یه استدلالی میکنه برای باز مطلب خودش، حالا من اونو نیاوردم متاسفانه، میگم عبارات صاحب معالم خیلی بود، من دیدم اگه بخوام اسلاید بیارم که 50 تا اسلایدم بیشتر میشه. یه استدلالی میکنه و اون استدلال به نظر من خیلی جالبه. میگه ببینید وقتی چند تا جمله هست یه استثناء، این معنا داره که از طرف بپرسه آقا این به همش برمیگرده یا به آخری. همین امکان چنین سوالی نشون میده که این ظهور در رجوع به همه نداره، و الا اگه ظهور داشت در رجوع به همه یا ظهور داشت در رجوع به اخیری، دیگه این سوال از نظر عرفی مستحجم بود دیگه. یه نفر که همچه سوالی بکنه فقط یا باید ناآشنای به زبان باشه یا باید طلبه باشه، و الا در غیر این صورت که سوال نمی کنه. مثلا ما که میگیم برو، و این ما میگیم امر ظاهر در وجوبه، اگه یکی گفت برو، اون یکی گفت لازمه برم یا نه، این از دو حال خارج نیست، یا این زبان بلد نیست اصلا نمیفهمه معنای امرو، یا طلبه است که به منزله همون میشه. و الا که خب عرف میگه آقا ما میگیم ما ظاهره، شما بگه نه آقا این سوال جا داره، ای خب بس معنیش اینه که ظهور نداره دیگه. چی مستحجنه؟ این استظهار دیگه، استظهار که برهانی دیگه. شما بگو الان ببین هیچ اتفاق نیفتاد، حتی اون ساعت بالا سرت هم نیفتاد رو سرت، هیچ اتفاق نمیفتاد. صد دفعه هم بگی هیچ اتفاق،
اگه بگی
بیکار بود.
احسن،
درست همینه، دقت‌های بیخود عقلی. برای چی وقتشون اینجوری تلف می‌کردن من نمی‌دونم. می‌نشستن چت می‌کردن، می‌نشستن فوش می‌دادن به هم دیگه، مثل همین اونایی که زوائد و اصول رو قبول ندارن، کارشون فوش دادن به این و اونه. شیخ طوسی عل کرده، فلان کرده به شیخ طوسی. بنده خدا تای تونستی یه دونه کتاب مثل یه دونه از کتابای شیخ طوسی بنویسی تو 200 سال عمر، 300 سال عمرت، اون وقت بشین به فوش شیخ طوسی فوش. شیخ طوسی تو 50 سال این همه کتاب نوشته، این همه کار کرده، بیکار بودن.
یه خصوصیتی بوده که اینها رو بازار کرد، مثلا تو هم آیه اون که فقط میتونست رو آخری برگرده، کل عرف رو ریختن به هم که این
نه. خب شافعی میگه به همش برمیگرده، کی گفته کل عرف رو ریختن به؟ شما فکر کنی شافعی که ما میگیم یعنی یه نفر؟ شافعی که ما میگیم یعنی میلیاردها نفر در طول تاریخ یه فکر گفته هنوز میلیون ها طرفدار داره؟
نه، اونایی که دیدن به
عقیدی رو میگن. خب نداره، ولی شافعی که شما خود شافعی اصلا.
یه
فرایندی
داره، شما ثابت کردید دقیقا هست که در موارد متعددی که حروف هستن به عنوان غیب
میتونن برگردن، نه اینکه حتما برمیگردن، میتونن میتونن برگردن. بله بله دیگه. خب وقتی میگه میتونن یعنی بعض وقتا اتفاق میفته، بعض وقتا نمیفته، بس ظهوره. ای بابا شما چی میگی؟ آقا میگه آقا من اینو پرت بکنم حتما میفته تو این لیوان؟ نه. بعد شما میگه گاهی وقتا میفته، پس ضرورتا میفته. این چه استدلالیه؟ خب بعض وقتا میفته. بله،
اگر این جمله رو گفت حرف عطف هست و بعد یک بار هم برگشت به همین، اینجا یا باید قرینه دیگری جز حرف عطف بیارید بگید اون قرینه باعث شده این حرف عطف که میتونسته برگرده و میتونسته برنگرده به خاطر اون یکی قرینه توحید اعتباریه یا تکرار یا هرچی. ولی اگر گفتید حرف عطف در این یه مورد خودش کفا به این قرینه تم که من تکرار
دیگه اون وقت بعد هم
بیاد دیگه همین دیگه.
بله همش همینه دیگه. بله درست، بسرم بستن همینه، بستن همینه، درسته. این من نکته ای که الان میخوام بگم اینه که این که استثناء ولو حرف میتونه به همه برگرده، این جزء واضحاته. پس استدلال آی صد یه جایش اشکالی داره، یک مشکلی داره، نمیتونه این تحلیل آی صد تحلیل درستی باشه. حرف من اینه. حالا اون جواب این اشکال چیه؟ گفتم، میگه آقا شما همون احتمال سوم رو بگو، توحید اعتباری، یا یه احتمال چهارم، تعدد اون مستثنا یا اون قید. این میتونه به منزله تعدد یا به منزله وحدت باشه، وقتی چند تا استثنا باشه، خب هر کدوم در یه معنا استفاده شده، یا یه دونه استثنا باشه یه دونه معنا وجود داره. خب این تعدد در ناحیه خود نسبت نیست، یعنی به این معنا که جامعه بین نسب نیست که احتمال دوم برگرده، نه، یا تعدد خود این عدات به منزله اینی که الا رو چند بار تکرار کردی، یا به منزله اینی که این چند تا جمله رو یکی قرار دادی. بعد این بس اگر پذیرفتی که آقا خب پس این با این احتمال میشه عدات اول و حرف باشن برگردن، حالا بحث بعدی اینه آیا ضرورتاً عطف که این در قبه قبه تعبیر بعضی ها فی قبت تکرار که اون برشو میگه، یا به این تعبیر که العطف یسیر الجمل المتعدده فی حکم الواحده، که این به این تعبیر که البته جناب عرض کنم خدمت شما صاحب معالم این استدلال قبول نمیکنه، عرض کردم تمام این استدلال ها رو خدشه میکنه، از جمله همین هم قبول نمیکنه، میگه این هم یه ادعای بدون دلیله، کی گفته که مثلا به منزله جمله واحد میشه. حالا این که آقای صدر هم وقتی میرسه به این بحث، چون آقای صدر در ادامه همین نکته عطفو به عنوان یک اشکالی که حالا یا کسی سر درس کرده یا خودش مطرح میکنه، میگه لا یقال ان واو العطف فی قوت تکرار اون طرف و معه لا مانع من رجوع الاستثناء الالجمی فانه یقال کونه دالن علی تکرار انما یقال بعد فرض ثبوت الحکم علی المعطوف علی قبل مجیء حرف العطف لیدل العطف علی الغاء الحاجه الی تکرار الدال علی الحکم. بعد میگه این فقط در بعضی از صور ممکنه. حالا البته ایشون در این بحث نمیگه اینها، در اون بحث بعدی که حالا میگه در صورت‌های مختلف آیا استثناء به یه جا برمیگرده یا به همه. ببینید بعضی ها مثل امام، مثل آی صدر، مثل مرحوم ناینی، مثل آی خویی میگن در بعضی از جمل استثناء به همه برمیگرده، در بعضی موارد، در بعضی جاها استثناء به جمله اخیری برمیگرده، در بعضی جاها نمیدونیم به کدوم برمیگرده، یعنی مجمل میشه. بعضی هم اینجوری هم دیگه، که اینا آیین متأخر اکثر اینجور هم میگن، اینا مثل امام، مثل آی صدر، مثل آی ناینی، مثل آی خویی، حالا با تفاوت در نحوه بیان، میگن در بعضی صور ظهور در رجوع به جمعی داره، در بعضی صور ظهور در رجوع به اخیری داره، در بعضی صور هم ظهور در هیچ کدام به صورت خاص نداره، که حالا ملاکش رو توضیح میدید. من میخوام بگم این که آقای صد از اول میاد میگه آقا این در ادات حرفی ظهور در جمعی اصلا امکان نداره، این نیست. حالا از اینجا به بعد دوباره بحث رو باید تکرار بکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.